امکان دارد مادر بزرگتان را برای سالیان سال دوست داشته باشید بدون اینکه واقعا او را بشناسید. دوشنبه وقتی است که السا هیولا را برای اولین بار می‌بیند. مدرسه سه شنبه ها بهتر است. امروز فقط یک کوفتگی کوچک نصیب السا شده و کوفتگی ها را می شود با فوتبال توجیه کرد. توی آودی می نشیند. آودی ماشین پدر است و دقیقا همه چیزش برعکس رنو است. معمولا پدر جمعه ها می آید دنبالش، چون جمعه وقتی است که او پیش پدر و لیزت و بچه های لیزت می ماند. قبلا مامان بزرگ بقیه ی روزها می آمد دنبالش، ولی الان مامان باید این کار را انجام دهد. اما امروز مامان و جورج به خاطر نیمچه وقت دکتر داشتند. برای همین با اینکه سه شنبه است، پدر می آید دنبالش. مامان بزرگ همیشه سر ساعت می آمد و جلوی در مدرسه می ایستاد. پدر دیر می کند و توی آودی در محوطه پارکینگ می ماند.
چشمت چی شده؟
پدر با نگرانی از السا می پرسد. تازه همین امروز صبح از اسپانیا برگشته. با لیزت و بچه هایش به آنجا رفته بود، ولی اصلا آفتاب نگرفته چون بلد نیست چطور باید این کار را بکند.
فوتبال بازی کردیم،
السا می گوید. مامان بزرگ هیچ وقت اجازه نمی داد او با داستان فوتبال قصر در برود. ولی پدر مامان بزرگ نیست. با دودلی سری تکان می دهد و از السا می خواهد دختر خوبی باشد و کمربند ایمنیش را ببندد. زیاد این کار را انجام می دهد. حرکت دادن سرش از روی مطمئن نبودن. پدر آدم با اعتماد به نفس و مطمئنی نیست. مامان کمالگراست و پدر جزئی‌نگر. و این تفاوت هم بخشی از دلیل شکست زندگی زن و شویشان بوده. السا اینطور فکر می کند. چون یک کمالگرا و یک جزئی‌نگر دو چیز خیلی متفاوت هستند. وقتی مامان و پدر مشغول رفت و روب بودند، مامان یک برنامه برای هر دقیقه کار می نوشت، ولی پدر دو ساعت و نیم معطل تمیز کردن قهوه جوش می شد. و مامان می گفت وقتی اینطور آدمی دور و برت هست، اصلا نمی توانی برای زندگیت برنامه ریزی کنی. معلم ها در مدرسه همیشه به السا می گویند مشکلش ناتوانی در تمرکز کردن است، که به نظر السا خیلی عجیب است. چون فکر می کند مشکل اصلی پدر این است که نمی تواند دست از تمرکز کردن بردارد.
خب، می خواهی چیکار کنی؟
پدر می پرسد. با حالت مرددی هر دو دستش را گذاشته روی فرمان. همیشه همینطور است. از السا می پرسد برنامهش چیست، چون خودش به ندرت می خواهد کاری انجام بدهد. این سه شنبه برای او غیر منتظره بوده. پدر تو سر و کله زدن با کارهای غیر منتظره اصلا قوی نیست. برای همین السا فقط یک هفته در میان با او زندگی می کند. چون وقتی پدر با لیزت آشنا شد و او با بچه هایش برای زندگی به خانه پدر آمدند، پدر گفت اوضاع برای بودن السا در آنجا بیش از حد به هم ریخته است. وقتی مامان بزرگ فهمید، به پدر تلفن زد و ظرف یک دقیقه دست کم 10 بار او را افسر نازی خطاب کرد. برای خودش رکوردی به شمار می رفت. حتی برای خود مامان بزرگ. و وقتی تلفن را قطع کرد، برگشت رو به السا و جویده جویده و تون تون گفت
لیزت؟ این دیگه چجور اسمیه؟
و السا می دونست که این را از ته دل نمی گوید. حتما از ته دل نبود، چون همه لیزت را دوست دارند. او هم همان نیروی فراطبیعی جورج را دارد. ولی مامان بزرگ از آن دست آدم ها بود که وقتی به جنگ می رفتی با خودت همراه می بردی و السا عاشق همین ویژگیش بود. پدر همیشه برای بردن السا دیر می کند. مامان بزرگ هیچ وقت تأخیر نمی کرد. السا خوب سعی کرده بفهمد معنی دقیق اصطلاح نکته طعن‌آمیز چیست و کاملا مطمئن است این که پدر برای هیچ کاری دیر نمی کند جز برای برداشتن السا از مدرسه و مامان بزرگ برای هیچ کاری سر وقت نمی رسد به جز همان یک کار، واقعا یک نکته طعن‌آمیز است. پدر دوباره روی فرمان با انگشتانش ضرب می گیرد.
خب، امروز دوست داری کجا بری؟
السا به نظر متعجب می رسد، چون اینطور که پیداست پدر واقعا قصد دارد با هم جایی بروند. پدر توی صندلیش کج و راست می شود.
داشتم با خودم فکر می کردم شاید دوست داشته باشی یک کاری چیزی انجام بدی ها؟
السا می داند او اینطور می گوید که رعایت ادب را کرده باشد و خوب به نظر می آید. وگرنه پدر از آن آدم ها نیست که کاری انجام بدهد. پدر یک آدم هیچ کاری نکن است. السا به پدر نگاه می کند و پدر به فرمان ماشین. السا می گوید
فکر کنم فقط می خوام برم خونه.
پدر سری تکان می دهد. همزمان هم مایوس به نظر می رسد و هم آسوده. تنها میمی کیست که به آن تسلط دارد. پدر هیچ وقت به السا نه نمی گوید. هرچند السا بدش نمی آید، پدر گهگاه این کار را انجام بدهد.
آودی ماشین خیلی خوبیه.
السا این را وسط راه خانه می گوید. وقتی هیچ کدام حتی یک کلمه هم حرف نزده اند. داشبورد آودی را مثل یک گربه نوازش می کند. ماشین های نو بوی چرم نرم می دهند. درست قطب مخالف بوی چرم ترک خورده کهنه آپارتمان مامان بزرگ. السا هر دو بو را دوست دارد، ولی حیوانات زنده را به مرده هایی که از آنها برای درست کردن صندلی ماشین استفاده می کنند ترجیح می دهد. پدر سری تکان می دهد و می گوید
می دونی وقتی آودی می خری دقیقا می دونی چی گیرت میاد.
ماشین قبلیش هم آودی بود. پدر دوست دارد بداند چه چیزی قرار است گیرش بیاید. یک بار سال پیش در سوپرمارکت نزدیک خانه‌ای که او و لیزت زندگی می‌کردند، چیدمان قفسه‌ها را تغییر داده بودند و السا مجبور شد آن تست‌هایی که تبلیغش را در تلویزیون دیده بود اجرا کند تا مطمئن شود پدر سکته نکرده. وقتی به خانه می‌رسند، پدر از آودی پیاده می‌شود و با او تا ورودی ساختمان می‌آید. بریت ماری آن طرف در است، مثل یک جن خانگی عصبانی که نگهبانی می دهد. السا با خودش می گوید تو که می دانی خیر از دیدن بریت ماری بهت نمی رسد. مامان بزرگ می گفت
بریت ماری مثل نامه اداره مالیاته، کلفت پیر.
پدر هم موافق بود. بریت ماری از معدود مواردی بود که مامان بزرگ و پدر در موردش اتفاق نظر داشتند. یک مجله جدول توی دستش گرفته. بریت ماری جدول را خیلی دوست دارد چون قوانین مشخصی برای حل کردنش وجود دارد. گرچه جدول را همیشه فقط با مداد حل می کند. مامان بزرگ می گفت بریت ماری از آن زنهایی است که باید دو لیوان نوشیدنی بخورد و حسابی قاطی کند و دیوانه بشود تا بتواند درباره حل کردن جدول با خودکار خیال پردازی کند. پدر یک سلام همراه با تردید تحویل می دهد، ولی بریت ماری او را متوقف می کند.
شما می دونید این ماری کیه؟
این را می گوید و به کالسکه بچه‌ای که به نرده های زیر تابلوی اعلانات بسته شده اشاره می کند. تازه حالا السا متوجه آن می شود. وجودش در آنجا عجیب و غریب است، چون نوزادی جز نیمچه در ساختمان نیست و نیمچه هم همیشه همراه مادر این ورانور می رود. اما بعید است بریت ماری بتواند ارزش این مسئله عمیق فلسفی را درک کند.
نگه داشتن کالسکه تو لابی ممنوعه. خطر آتش سوزی.
او این را میگوید و خیلی محکم دستهایش را به هم قلاب میکند. طوری که مجله جدول مثل یک شمشیر نازک بیجان خم میشود.
بله. اینجا روی اعلامیه نوشته.
السا این را میگوید و طوری که مثلا دارد کمک میکند سری تکان میدهد و به کاغذ اعلامیه خوشخط و تمیزی که درست بالای کالسکه چسبانده شده اشاره میکند. روی کاغذ نوشته کالسکه را اینجا نگذارید، خطر آتش سوزی دارد. بریت ماری با صدای کمی بلند ولی غیر تهدیدآمیز در جواب میگوید
منظور منم همینه.
ببخشید من متوجه نمیشم.
پدر انگار توی باغ نیست.
من اساسی متحیر موندم چرا کسی باید این کاغذ زده باشه؟ اینه که منو گیج کرده.
بریت ماری با گذاشتن یک قدم به جلو و قدم کوچکی به عقب طوری که روی اهمیت مطلب تأکید کند این را میگوید. السا میگوید
مگه این هشدار مشکلی داره حالا؟ البته که نه، البته که نه. ولی خب تو انجمن این مجتمع تا حالا اینطور نبوده که هر کسی بدون مطرح کردن با بقیه مثل قدیما برای خودش اطلاعیه و هشدار به دیوار بچسبونه.
السا میگوید
ولی خب هنوز که انجمنی در کار نیست. هست؟
نه، ولی قرار باشه و تا اون موقع من مسئول روابط عمومی کارگروه انجمن هستم.
کار معمولی نیست که بدون اطلاع رئیس روابط عمومی کارگروه انجمن کسی اطلاعیه نصب کنه.
حرف او با پارس سگ قطع می شود. صدا به قدری بلند است که شیشه در می لرزد. همه از جا می پرند. دیروز السا شنید که مامان به جورج می گفت بریت ماری به پلیس زنگ زده تا بگوید دوستمان باید از آنجا برود. به نظر دوباره صدای بریت ماری را شنیده و درست مثل مامان بزرگ دوستمان هم نمیتواند بعد از آن اتفاق یعنی شنیدن صدای بریت ماری برای یک دقیقه خفه شود. بریت ماری شروع میکند به رجز خواندن که چطور باید آن سگ را ادب کرد. پدر معذب به نظر میرسد.
شاید کسی خواسته بهت بگه ولی خونه نبودی.
السا با اشاره به اعلان روی دیوار به بریت ماری میگوید. این حرف دستکم موقتاً روی بریت ماری جواب میدهد و ذهنش دوباره درگیر اعلامیه میشود و ناراحتیش را درباره دوستمان فراموش میکند. السا خیلی سریع فکر میکند به بریت ماری بگوید یک اعلامیه بزند تا همسایه‌ها بدانند. اگر میخواهند اعلامیه بزنند اول باید به همسایه‌ها اطلاع بدهند، مثلا با زدن یک اعلامیه. سگ دوباره از نیم طبقه بالاتر پارس میکند. بریت ماری لبش را قنچه میکند.
من به پلیس زنگ زدم ولی البته که اونا کاری نمیکنن. میگن باید تا فردا صبر کنیم، شاید مالک سر و کلش پیدا بشه.
پدر جوابی نمیدهد و بریت ماری فوراً سکوتش را به این معنا برداشت میکند که لابد دوست دارد احساس او را در این مورد بشنود.
کنت بارها زنگی در اون واحد رو زده ولی هیچ کس اونجا زندگی نمیکنه. انگار اون حیوان وحشی برای خودش تنهایی زندگی میکنه. باورتون میشه؟
السا نفسش را توی سینه حبس میکند اما دیگر صدای پارس نمیآید. مثل اینکه دوستمان آخرش بیخیال شده. در ورودی پشت سر پدر باز میشود و زن دامن مشکی پا به ساختمان میگذارد. پاشنهای کفشش روی کف راهرو چلیک چلیک صدا میکند و خودش با صدای بلند توی سیم سفیدی که به گوشش وصل است حرف میزند.
سلام.
السا سلام میکند تا حواس بریت ماری را از پارس احتمالی سگ منحرف کند.
سلام.
پدر هم سلام میکند تا بی ادبی نشود.
خب سلام به شما.
بریت ماری طوری رفتار میکند که انگار زن مظنون اصلی جرم اطلاع چسبانی است. زن ولی جواب نمیدهد. فقط با صدای بلندتر توی سیم سفید حرف میزند و به هر سه نفر نگاه خشمگینانه‌ای میاندازد و توی راه پله ناپدید میشود. بعد از رفتنش سکوتی کشدار و طولانی در راه پله برقرار میشود. پدر السا در کنار آمدن با سکوتهای کشدار و طولانی مشکل دارد. در میانه یک لحظه عصبی که میخواهد گلویش را صاف کند میگوید
هلوتیکا! ببخشید؟
بریت مارین را میگوید و لبش را از قبل هم قنچه تر میکند.
هلوتیکا، منظورم فونت هلوتیکاست.
با اضطراب سری تکان میدهد، به اطلاعی روی دیوار اشاره میکند و میگوید
فونت هلوتیکا، فونت خوبیه.
فونت ها برای پدر چیزهای خیلی مهمی هستند. یک بار وقتی مامان در جلسه اولیا و مربیان مدرسه السا بود و پدر لحظه آخری زنگ زد و گفت چون مشکلی سر کار پیش آمده نمیتواند بیاید، مامان برای جریمه اسم او را در فهرست داوطلب‌های درست کردن پوسترهای حراجی مدرسه نوشت. پدر وقتی از ماجرا خبردار شد، تردید افتاد به جانش. سه هفته طول کشید تا توانست تصمیم بگیرد کدام فونت برای پوستر مناسب است. وقتی پوستر را به مدرسه برد، معلم السا قبول نکرد آن را نصب کند چون بازارچه تمام شده بود. اما پدر السا ظاهراً متوجه ارتباط این دو موضوع با هم نمی‌شد. تا حدی مثل بریت ماری که به هیچ وجه متوجه ارتباط فونت هلوتیکا با شرایط موجود نمی‌شود. پدر نگاهش را به کف زمین می دوزد و دوباره گلویش را صاف می کند.
کلید داری؟
پدر از السا می پرسد. السا با حرکت سر نشان می دهد که کلید دارد. همدیگر را خیلی کوتاه بغل می کنند. پدر با خیال آسوده از در بیرون می رود و ناپدید می شود و السا مثل فشنگ از پله ها بالا می رود قبل از آنکه بریت ماری فرصت کند دوباره سر حرف را با او باز کند. بیرون واحد دوستمان توقف کوتاهی می کند. بر می گردد و نگاه سریعی می اندازد تا مطمئن شود بریت ماری در حال پاییدنش نیست. بعد شکاف نامه را باز می کند و خیلی آرام می گوید
لطفاً آروم باش.
می داند دوستمان متوجه می شود و امیدوار است به حرفش گوش بدهد. آخرین ردیف پله ها را بالا می رود با کلید آپارتمان توی دستش، ولی به آپارتمان مامان و جورج نمی رود. در عوض در آپارتمان مامان بزرگ را باز می کند. جعبه های بزرگ و سطل تمیزکاری در آشپزخانه قرار دارد. سعی می کند این چیزها حواسش را پرت نکند ولی شکست می خورد. می پرد داخل کمد بزرگ. تاریکی داخل کمد او را مخفی می کند و هیچ کس متوجه گریهش نمی شود. این کمد لباس قبلا جادویی بود. السا در گذشته می توانست قد به قد توی آن دراز بکشد و دیواره ها را فقط با نوک انگوشت هایش لمس کند. هرچقدر او رشد می کرد، باز کمد اندازش بود. مامان بزرگ روی حرف خودش بود. می گفت،
اینا وقت تلف کردنه. این کمد همیشه همین اندازه بوده.
اما السا آن را اندازه گرفته. برای همین می داند. دراز می کشد. تا جایی که می شود، بدنش را کش می دهد. هر دو دیوار را لمس می کند. ظرف چند ماه دیگر لازم نیست خودش را کش بدهد تا پاهایش به دیوار روبرو برسد. ظرف یک سال دیگر اصلا نمی تواند توی کمد دراز بکشد چون دیگر جادویی در کار نیست. می تواند صدای گنگ ماد و لنارت را در آپارتمانشان بشنود، همینطور بوی قهوهشان را. السا می داند سامانتا همانجاست. حتی خیلی زودتر از اینکه صدای پنجه های بیشان فریزیش را بشنود که روی اتاق پذیرایی راه می رود و زمان کوتاهی بعد از آن صدای خورخورش از زیر نیمکت مامان بزرگ بلند می شود. ماد و لنارت مشغول مرتب کردن خانه مامان بزرگ هستند و شروع کردند به جمع کردن اسباب و اساسش. مامان از آنها خواسته کمک کنند و السا برای همین از مامان متنفر است. بابت این کار از همه بدش می آید. خیلی زود صدای بریت ماری را هم می شنود. مثل اینکه دارد ماد و لنارت را تعقیب می کند. عصبانی است. فقط می خواهد درباره کسی که آن همه زهره برای چسباندن اعلامیه داشته و کسی که آن همه چشم سفید بوده که کالسکه را درست زیر آن هشدار قفل کند صحبت کند. به نظر نامعلوم می رسد. همینطور برای خود بریت ماری که این دو اتفاق بیشتر از هر چیز او را ناراحت می کند. ولی خب، خوشبختانه او باز دوستمان را کنار این دو مورد قرار نمی دهد. السا نزدیک یک ساعت توی کمد لباس خوابیده که پسر سندرومدار می خزد داخل کمد. از لای در نیمه باز مادر پسر را می بیند که راه می رود و خانه را مرتب می کند و ماد را که چطور با دقت پشت سر زن راه می رود و ریخت و پاش‌های او را جمع می کند. لنارت یک ظرف پر کلوچه رؤیا می گذارد بیرون کمد لباس. السا آن را می آورد داخل و در را می بندد و در تاریکی با پسر سندرومدار آنها را می خورند. پسر حرفی نمی زند چون هیچ وقت حرف نمی زند. یکی از چیزهایی که السا در مورد او دوست دارد همین است. صدای جورج را از آشپزخانه می شنود. صدایش گرم و اطمینان بخش است. می پرسد کسی تخم مرغ می خواهد یا نه؟ چون در این صورت او آن را آماده خواهد کرد. همه جورج را دوست دارند. این قدرت فراطبیعی اوست. السا بابت همین از او بدش می آید. بعد، السا صدای مادرش را می شنود و برای یک لحظه دلش می خواهد بیرون برود و خودش را پرت کند توی بغلش. ولی این کار را نمی کند چون می خواهد مادرش ناراحت باشد. السا می داند همین حالا هم او برنده است. اما می خواهد مامان هم خوب این را بفهمد. صرفاً برای اینکه مطمئن شود او هم به اندازه‌ای که السا از مردن مامان بزرگ ناراحت است رنج می کشد. پسر ته کمد خوابش می برد. مادرش خیلی زود آهسته در کمد را باز می کند. سینه‌خیز می آید داخل او را می برد. طوری که انگار می داند پسر دقیقاً کی خوابش برده. شاید قدرت فراطبیعی او همین است. چند لحظه بعد ماد می خزد داخل و هر چیزی را که مادر پسر موقعی بردن او انداخته بر می دارد.
ممنون واسه کلوچه ها.
السا با صدای آرامی تشکر می کند. ماد گونه السا را نوازش می کند و به خاطر السا ناراحت به نظر می آید و السا هم به خاطر ماد ناراحت می شود. تا همه تمیزکاری و بسته‌بندی را تمام کنند و برگردند به خانه خودشان، السا داخل کمد لباس می ماند. می داند که مامان وسط حال خانه خودشان منتظر او ایستاده. برای همین زمان زیادی روی لبه پهن پنجره رو به پله می نشیند و صبر می کند تا مطمئن شود مامان حسابی منتظر می ماند. انقدر می نشیند تا چراغ‌های اتوماتیک پاگرد خاموش می شوند. بعد از مدتی دائم الخمر تلو تلو خوران از آپارتمانش در انتهای ساختمان بیرون می آید و با پاشنکش به نرده ها می کوبد و زیر لب در مورد اینکه نباید به مردم اجازه داد شبها حمام کنند چیزهایی بلغور می کند. دائم الخمر هفته چند بار این کار را تکرار می کند. هیچ چیز در مورد او غیر عادی نیست.
ببند لعنتی، آبو ببند.
دائم الخمر غر می زند ولی السا جواب نمی دهد. و هیچ کس دیگر هم جواب نمی دهد، چون مردم در ساختمان های مثل اینجا معتقدند دائم الخمر ها مثل هیولاها هستند و اگر تظاهر کنند آنها وجود ندارند واقعا ناپدید می شوند. السا می شنود که چطور دائم الخمر خطابه پر آب و تابی در مورد جیره‌بندی آب می گوید. لیز می خورد، زمین می افتد و آخر سر با باسن پهن زمین می شود و پاشنکش می خورد توی سرش. دائم الخمر و پاشنکش بحثی تقریبا طولانی با هم می کنند، مثل دو دوست قدیمی مخالف که درباره پول بحث می کنند. و در نهایت سکوت می شود. بعد السا آوازی می شنود. آوازی که همیشه زن دائم الخمر می خواند. السا در تاریکی روی پله ها می نشیند و خودش را بغل می کند. انگار این یک لالایی مخصوص اوست. و بعد لالایی هم تمام می شود و سکوت. قبل از اینکه در مزرعه های سرزمین نیمه بیداری ناپدید شود، صدای دائم الخمر را می شنود که سعی می کند پاشنکشش را آرام کند، ولی این کار جواب نمی دهد. دیگر نمی تواند به آنجا برود. بدون مامان بزرگ نمی تواند. چشمهایش را باز می کند. دردش تسلایی ندارد. دانه های برف مثل دستکش های خیس به پنجره می خورند. و درست در همان لحظه برای اولین بار هیولا را می‌بیند. یکی از آن شب‌های زمستانی است و تاریکی به قدری شدید است که انگار همه جا را در یک سطل پر از سیاهی فرو کردند. هیولا دزدکی از در جلویی بیرون می رود و از مقابل شعاع نور آخرین چراغ خیابان با چنان سرعتی عبور می کند که اگر پلک زدن السا کمی بیشتر طول کشیده بود، فکر می کرد خیال برش داشته. ولی از آنجا که مطمئن بود او را دیده، راه می افتد و با یک حرکت سریع خودش را به پایین پله ها می رساند. قبلا هیچ وقت او را ندیده بود، ولی از هیکل بزرگش حدس می زد باید خودش باشد. مثل یک حیوان نرم و سریع از روی برف ها می گذرد. مثل یکی از قولهای افسانه های آلمانی. السا می داند کاری که می خواهد انجام بدهد خطرناک و احمقانه است، ولی پله ها را سه تا یکی پایین می پرد. جورابش روی پله آخر لیز می خورد و با سرعت زیاد روی کف پاگرد پرت می شود جلو و چانهش می خورد به دستگیره در. صورتش از درد زغزغ می کند. در را با شدت باز می کند و نفس زنان و به سختی راهش را از میان برف باز می کند در حالی که فقط جوراب به پا دارد.
یه نامه برات دارم.
در تاریکی شب زار می زند. و بعد تازه متوجه بغضی می شود که در گلویش گیر کرده. با ناامیدی دنبال شناختن این کسی است که مامان بزرگ با زبانی رمزآلود درباره میاماس با او حرف زده. جوابی در کار نیست. صدای گامهای سبکش را روی برف می شنود. به رغم هیکل غولاسایش به شکل خیره کننده فرز و سریع است. دارد از او دور می شود. السا باید ترسیده باشد. باید از تصور اینکه هیولا میتواند چه بلایی بر سرش بیاورد وحشت زده باشد. به قدر کافی غول پیکر هست که با یک حرکت او را تک پاره کند. این را میداند. ولی خشم جایی برای ترس در وجودش باقی نگذاشته.
مامان بزرگم گفت بهت بگم متاسفه.
السا فریاد میزند. نمیتواند او را ببیند ولی دیگر صدای قدمهایش روی برف نمیآید. هیولا ایستاده. السا به هیچ چیز فکر نمی کند. مستقیم می زند به دل تاریکی و پیش می رود. تنها و تنها متکی به غریزه‌اش به سمت نقطه‌ای می رود که آخرین بار صدای قدم ها را از آنجا شنیده. جنبشی در هوا بر اثر حرکت کاپشن مرد احساس می کند. هیولا می دود. او هم سکندری خوران در برف خودش را به جلو پرت می کند و پاچه شلوار هیولا را می گیرد. وقتی السا به پشت روی برف می افتد، زیر نور آخرین چراغ خیابان او را می بیند که از بالا به او خیره شده. کمی وقت می برد تا السا بفهمد اشک روی گونه های نازکش یخ زده. هیولا شیرین بالای 180 سانتیمتر قد دارد. بلند مثل یک درخت. کلاهی زخیم سرش را پوشانده و موهای مشکیش روی شانه ها ریخته. ریش زخیمی تقریبا تمام صورتش را پوشانده مثل بدن حیوانات و از زیر سایه کلاه جای زخمی زیگزاگی زیر یک چشمش نمایان است. رد زخم به قدری مشخص است که انگار پوست آن قسمت را ذوب کرده باشند. السا حس می کند نگاه خیره هیولا در تمام رگهایش رسوخ می کند. توده سیاه بدن او روی سر السا سایه می اندازد و انقدر به او نزدیک می شود که جملهش مثل هیس هیس به گوش السا برسد.
ولکن.
مامان بزرگم گفت بهت بگم متاسفه.
السا نفس نفس زنان نامه را بالا می گیرد. هیولا نامه را نمی گیرد. السا پاچه شلوارش را ول می کند چون حد می زند او می خواهد با لگد بزندش. ولی مرد فقط نیم قدم به عقب برمی‌دارد و چیزی که بعد از این از دهانش در می‌آید بیشتر به خورناس شبیه است تا حرف زدن.
گم شو دختر احمق.
کلمات به پرده گوش السا برخورد می‌کنند. به نظرش طبیعی نیستند. السا معنیشان را می‌فهمد ولی تنین آنها انگار گوش میانیش را از درون می‌خراشد. مثل اینکه به کل به گوشش غریبه باشد. هیولا در یک آن با حرکتی خشمگینانه و سری بر می گردد و لحظه ای بعد غیب می شود. انگار مستقیم از در خانه پا در تاریکی مطلق گذاشته باشد. السا روی برف ولو می شود. سعی می کند با وجود موج سرمای شدیدی که به سینهش می کوبد تنفسش را به حالت عادی برگرداند. بعد می ایستد، نیرویش را جمع می کند و نامه را بعد از مچاله کردن به سمت او در تاریکی پرت می کند. نفهمید چند ابدیت گذشت تا اینکه صدای باز شدن در را از پشت سر شنید و بعد صدای قدم های مامان و فریادش را می شنود که اسم او را صدا می زند. السا بدون فکر خودش را در آغوش مامان می اندازد.
اینجا چی کار می کنی؟
السا جواب نمی دهد. مامان با مهربانی دستهایش را دور صورت السا میگیرد.
چشمت چرا کبود شده؟ فوتبال.
السا با صدای نجواگونه جواب میدهد. مادر خیلی یواش میگوید
داری دروغ میگی ها؟
السا با حرکت سر تایید میکند. مامان دستش را میگیرد. السا سرش را روی شکم او میگذارد و زار میزند.
دلم برش تنگ شده.
منم همینطور عزیزم. متوجه بیرون رفتن هیولا نمیشوند. نمیبینند که او نامه را بر میدارد. ولی سرانجام در پناه آغوش مادر السا میفهمد چرا حرف زدن هیولا به گوشش غریب میآمد. هیولا به زبان رمزی مامان بزرگ و السا حرف میزد. بله، امکان دارد مادر بزرگتان را برای سالیان سال دوست داشته باشید بدون اینکه واقعا او را بشناسید.